بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين و یهلک ملوکن و یستخلف و آخرین و صلاة و سلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. خداوند بزرگ رو شکرگزاریم که توفیق داد ماه رحمت و فضیلت و مغفرت رو بار دیگر درک کنیم و در این ماهی که هم ماه نزول است و هم ماه صعود، ماه نزول قرآن مجید و ماه صعود دعاها و مناجات بندگان خداوند. ماه رمضان رو قرآن به تعبیر دیگر ماه صبر و استقامت می داند و روزه وسیله‌ای برای صبر و استحکام و بردباری و تاب‌آوری است. امیدواریم این ماه رمضان هم مثل رمضان‌های گذشته برای ملت ما و برای همه مسلمانان مبارک باشد. در طول سالهای گذشته از آغاز دولت یازدهم ما با سختی‌ها و معضلات و مشکلاتی روبرو بودیم که همواره از اون مشکلات با مشارکت مردم، حضور مردم، ایثار مردم و رهنمودهای مقام معظم رهبری توانستیم عبور کنیم. در آغاز دولت یازدهم که ما هم با رکود بی‌نظیری و هم با تورم فوق‌العاده‌ای مواجه بودیم، بدون اینکه دولت حتی کوچکترین اقدام را انجام دهد، جامعه ما در مسیر امید و در مسیر آینده‌ای که ترسیم می‌کرد توانست مشکلات اقتصادی را کاهش بده و بعد حل بکنه. بعد از 26 سال ما توانستیم به تورم یک رقمی برسیم، اون هم نه برای یک سال، برای 3 سال مداوم ما در تورم تک رقمی بودیم و در طول مدت دولت یازدهم همواره رشد متوسط بالای 4% رو تجربه کردیم. مشکلاتی که در سالهای 92 و 93 با او مواجه بودیم در حینی که ملت ما با تلاش و مقاومت در حال عبور از همه مشکلات بود، با مشکل دومی مواجه شدیم و اون کاهش بی‌نظیر قیمت نفت به یک چهارم قیمت بود. یعنی نفت 120 دلاری به 30 دلار کاهش پیدا کرد. اما در این حال علی‌رغم روزهای سخت مالی، ما توانستیم در سال 93 و 94 هم عبور کنیم. شاخصهای اقتصادی ما همچنان در این سالها شاخصهای مثبتی بود. در سال 96 با موضوع جدیدی مواجه شدیم و اون اعلام تصمیم خروج از توافق هسته‌ای توسط آمریکا و تصمیم اونها برای فشار حد اکثری نسبت به ملت ایران. این بار دیگر جنگ با دولت نبود، جنگ مستقیم با آحاد مردم جامعه ما بود. و همونطور که شما میدانید، در اردیبهشت ماه 97 این تصمیم خود را اجرایی و عملیاتی کردند. با یک محاسبات اشتباه و غلطی که فکر می‌کردند ظرف چند ماه می‌توانند ملت بزرگ ایران را به زانو درآورند. همه شما مستحضرید از تاریخ‌هایی که اونها دادند برای حضورشون در ایران و به اصطلاح خودشون پایان جمهوری اسلامی ایران. نه 18 اردیبهشت 97 و نه 13 آبانی که اونچنان سیاه ترسیم کرده بودند و نه آغاز سال میلادی 2019 و نه 22 بهمن. همه جا ملت ما با استقامت و مقاومت و ایستادگی خودش روزها و ساعات زرینی رو در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خلق کرد. سال 97 سال سختی بود برای مردم عزیز کشور ما، به ویژه از لحاظ فشار بر معیشت و زندگی مردم و کاهش درآمدهای دولت. اما در این حال سال 97 رو با رشد 14% در هزینه جاری و با رشد 30% در هزینه عمرانی به پایان رساندیم. سال گذشته 54,000 میلیارد تومان صرف هزینه های عمرانی کشور شد که اگر با طرح‌های مرزی ما ضمیمه کنیم 62,000 میلیارد تومان هزینه های عمرانی سال گذشته ما بوده که در تاریخ کشور ما بی‌نظیر هست. این که ما توانستیم سال گذشته رو با پرداخت هزینه های جاری و عمرانی بدون استقراض از بانک مرکزی و با پرداخت حقوق و یارانه سر موعد و همچنین پرداخت همه اوراق قرضه‌ای که در میان مردم منتشر شده بود نشان این است که مردم ما با حضورشان مسئولین جمهوری اسلامی ایران و دولت در کنار هم علی‌رغم سختی‌ها توانستند سال رو سپری کنند و در این حال طرح‌های بسیار مهم و بزرگی رو در پایان سال گذشته و اوائل امسال به افتتاح رسید. اینکه دولت 11 و 12 توانسته 15 فاز پارس جنوبی رو افتتاح کنه. شما میدونید که همه دولت های گذشته 10 فاز پارس جنوبی رو به اجرا و عمل رسوندند و دولت 11 و 12 تا کنون 15 فاز پارس جنوبی که مجموعاً 25 فاز میشه به عملیات رساند. بزرگترین طرح‌های مربوط به ارتباطات، راهن و اتصال 4 استان به راهن سراسری کشور از همدان و کرمانشاه و ارومیه و رشت که همه این 4 استان به راهن سراسری متصل شد و همچنین راهنهای دیگری که ظرف امسال و سالهای آینده افتتاح خواهد شد در استانهای دیگر. بزرگترین پالایشگاه میانات گازی که حداقل در خاورمیانه بی‌نظیره و در جهان هم شاید بزرگترین پالایشگاه جهان باشه، پالایشگاه میانات گازی، پالایشگاه خلیج فارس، 3 فاز آن افتتاح شد که 2 فاز آن مربوط به سال گذشته و امسال میشه و ما به حمد الله در تولید بنزین خودکفا شدیم. و برای استحضارتان، اقدامات دولت 11 و 12 تولید بنزین رو به 2 برابر افزایش داده، یعنی از 52 میلیون لیتر بنزین ما امروز 102 هزار لیتر بنزین رو در روز تولید میکنیم. کما اینکه در سالهای گذشته در نفت گاز هم ما به خودکفایی رسیدیم و صادرات نفت گاز رو از چند سال پیش آغاز کردیم و به خودکفایی رسیدیم. بزرگترین طرح آبی خاکی تاریخ ایران در هفته های گذشته به افتتاح رسید. افتتاح بزرگترین تونل در تاریخ کشور ما، 50 کیلومتر تونل و 4 سد در یک روز افتتاح شد و انشاءالله در هفته های آینده باز هم فاز بسیار بزرگی از طرح‌های آبی و خاکی غرب کشور ما با 300 و کیلومترها کانال کشی و زه کشی افتتاح خواهد شد. بنابراین علی‌رغم فشارها دولت توانسته در زمینه عمرانی و در زمینه جاری تلاش‌های خودش رو طبق برنامه پیش ببره. اما در این حال محاسبات غلط آمریکایی‌ها اونها رو به این نقطه رسانده که فکر کردن با فشار بیشتر بر مردم ایران به اهداف خودشون دست خواهند یافت. به اصطلاح خودشون تصمیم گرفتن صادرات نفت رو به صفر برسانند و در بقیه صادرات غیر نفتی ما هم اخلال ایجاد کنند. ما باید از این مرحله در برابر دشمن با سلاوت عبور کنیم و انشاءالله به حول و قوه الهی با ایثار مردم، با وحدت مردم، ما از این مقطع تاریخی به خوبی عبور خواهیم کرد. دشمن نخواهد توانست به اهداف خود دست یابد. شما می دانید در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب ما، سال گذشته و امسال سالهای بسیار سختی است و تحریم همه جانبه ای رو از لحاظ اقتصادی، از لحاظ روانی، از لحاظ تبلیغی بر کشور ما تحمیل کردند. ما می توانیم با مدیریت بهتر، با هماهنگی بیشتر، با تمرکز در اداره کشور از این معضل عبور کنیم. من بی مناسبت نمی دونم قطعه کوچکی رو از تاریخ بگویم. در سال 64 هم دشمن تصمیم گرفت صادرات نفت ما را قطع کند و در آبان سال 64 با بمباران شدید خارک صادرات نفت ما برای اولین بار قطع شد و همونطور که میدونید 3 هفته صادرات نفت ما قطع یا با مشکلات بزرگی توأم بود. ما با یک تغییر مدیریت تونستیم خارک رو از آبان 64 تا پایان جنگ حفاظت و حراست کنیم. ما هواپیمای جدیدی در اختیار ما قرار نگرفت، وسیله پدافندی جدیدی در اختیار ما قرار نگرفت. در سال 64 و 65 و 66 هواپیماهای جدیدی در اختیار عراق گذاشته شد از شرق و غرب. ما وسیله جدیدی رو در اختیار نداشتیم، اما با یک تحول در مدیریت توانستیم به توفیق برسیم. تمام امکانات پدافند هوایی کشور از هواپیماهای رهگیر تا سیستم‌های موشکی و توپخانه‌ای ضد هوایی ما در یک جا متمرکز شد و ستاد کل پدافند هوایی کشور تشکیل شد. با 2 هفته تلاش شبانه روزی به تصمیماتی رسیدیم که توانست خارک را تا پایان جنگ حفاظت کنه. شاید برای کسی باور کردنی نبود که ما در زمان آمادگی هواپیماهای رهگیر و پرواز اونها بتوانیم تغییر ایجاد کنیم. هواپیمای ما، علت اینکه خارک رو ما نمیتونستیم دفاع کنیم، هواپیمای ما از اصفهان میخواست بلند شه و به خارک برسه و با هواپیماهای دشمن درگیر بشه. هواپیماهای رهگیر اصلی ما در اصفهان متمرکز بود و زمان اسکرامبل 14 دقیقه بود. این طبق مقررات این هواپیما بود. همه نوشته های این هواپیما همین رو میگفت. ما با کمک شهید ستاری و شهید بابایی زمان اسکرامبل رو از 14 دقیقه به 7 دقیقه تقلیل دادیم، چیزی که برای کسی باور کردنی نبود و اولین بار خود شهید بابایی این کار رو انجام داد. و بعد هم بخشی از هواپیماهامون رو از اصفهان منتقل کردیم به بوشهر که بسیاری از متخصصین میگفتن این کار به مصلحت نیست. نه تنها به مصلحت بود که حتی اشکالات هواپیما در بوشهر بسیار کمتر از اصفهان بود به خاطر رطوبت هوا، چون این هواپیماها برای سیستم دریایی ساخته شده بوده در اول. ما تونستیم فاصله بین پرواز هواپیماهای رهگیر ما به خارک بیش از 20 دقیقه کاهش بدیم. شما میدونید در جنگ هوایی یک ثانیه مهمه، تا چه رسه به 20 دقیقه. چطور تونستیم این کار بکنیم؟ این کار به طور طبیعی اگر میخواست در ارتش انجام بگیره حداقل 6 ماه تا یک سال طول میکشید تا سیستم پدافند هوایی، نیروی هوایی به ستاد نیرو هوایی، ستاد نیرو هوایی به ستاد مشترک. اما این کار در 2 هفته انجام شد، یعنی سیستم مدیریت متمرکز شد. و این رو از این جهت من عرض میکنم که این فرمان توسط مقام معظم رهبری که اون روز رئیس شورای عالی دفاع و رئیس جمهور بودن صادر شد و ما تونستیم از این معضل با یک تغییر در مدیریت و تمرکز مدیریت عبور کنیم. امروز هم یک بار دیگر بحث نفت تکرار میشه و اون قطع صادرات نفت. اون روز چیز جدیدی ما نساختیم و نخریدیم، فقط برنامه ریزی ها رو تغییر دادیم از طریق تمرکز در فرامین لازم و مدیریت مورد نیاز. امروز هم ما میتونیم عبور کنیم از این مسئله اگر توانمندی ما همافزا بشه، اگر ما قدرت فرماندهی واحد رو در کشور داشته باشیم. من تردید ندارم از این مسیری که راه ما را کوتاه خواهد کرد، کاری که ما باید یک لایحه بدیم، لایحه دو فوریت به مجلس و بعد از 2 سال هم هنوز مجلس در حال بررسی باشه و وزارت بازرگانی ما که امروز باید بازار رو کنترل بکنه، بازار بی صاحب امروز. مسئولین عزیز، به دلیل اینکه این بازار بخشش دست یک وزارتخونه است، بخشش دست یک وزارتخونه است و هر روز اینها به خاطر اختلافات داخلی نمیتونن. این رو من 2 سال پیش گفتم، بدون تشکیل این وزارتخانه بازار کشور قابل کنترل نیست. ما باید تغییرات لازم را بدهیم. ما باید با شرایطی که امروز با او مواجه هستیم بتوانیم مشکلات و گره ها را باز کنیم. ما نیاز داریم به تاب‌آوری بیشتر جامعه ما. امروز مردم ما از لحاظ معیشت در فشار هستند. ایستادگی ما در برابر آمریکا معناش اینه که بتوانیم معضلات مردم را قدم به قدم حل کنیم و گشایشی فراهم کنیم. ممکنه درآمد ارزی ما تقلیل پیدا کنه، ممکنه درآمد ریالی ما تقلیل پیدا کنه، اما ما می توانیم منابع جدید را جایگزین کنیم. ما می توانیم مخارجمون را کاهش بدیم. اداره کشور امروز بدون تغییر در ساختار بودجه و ساختار اقتصادی امکان پذیر نیست. ما نمیتونیم با همون هزینه سالهای قبل و به فکر ایجاد درآمد طبق معیار سالهای پیش کشور رو اداره کنیم. باید منابع رو تغییر بدیم، باید هزینه ها رو کاهش بدیم. این کار در اختیار تنها دولت نیست، یا باید این اختیارات متمرکز بشه یا باید مجلس و دولت حسشون از شرایط امروز کشور و منطقه و جهان یکی بشه، حس واحد، درک واحد. و این حس اگر ما نتونیم به هم نزدیک بکنیم، هم درآمد ممکنه در مشکل داشته باشیم، هم در هزینه ها ممکنه ما سختی و مشکلات داشته باشیم. ما میتونیم هزینه رو کاهش بدیم، میتونیم درآمدها و منابع رو جایگزین بکنیم اگر اختیارات کافی در یک جا متمرکز باشه. این کار شدنی است. ما بودجه بدون نفت را هم تهیه کردیم. سازمان برنامه و بودجه ما، البته ما نفت رو میفروشیم، این بر مبنای یک بدبینی مطلق این بودجه تهیه شده. ما نفت رو میفروشیم و خواهیم فروخت و وزارت نفت ما با همه توان علی رغم همه تحریم ها این وظیفه بزرگ رو به خوبی داره انجام میده. ما مسیرهای جدید رو میتونیم به دست بیاریم. ما میتونیم جای درآمد ارزی نفتی درآمد ارزی غیر نفتی را جایگزین کنیم. ما باید صادرات غیر نفتیمون رو توسعه بدیم و باید این دلار غیر نفتی یا ارز غیر نفتی به داخل کشور ما برگرده و این کار و در این راه قدم‌های خوبی برداشته شده و ما میتونیم قدم‌های جدیدی رو در این راه و در این مسیر برداریم. ما میتونیم رونق جدیدی را در سالی که سال رونق تولید هست به وجود بیاوریم. این کار با همکاری و مشارکت و برنامه‌ریزی امکان پذیره. همونطور که ما تونستیم در عرض این چند سال در کشاورزی و محصولات کشاورزی و خودکفایی در کشاورزی قدم‌های بسیار خوبی کشاورزان ما و مسئولین ما بردارند و تونستیم تراز تجاری محصولات غذایی و کشاورزی را از منهای 8.1 به منهای 4.1 یعنی 4 میلیارد در اینجا صرفه‌جویی بکنیم و تولید داخلی داشته باشیم. امسال علی‌رغم اینکه روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم با سیلاب‌هایی که در 25 استان ما مردم با او مواجه بودند و بسیاری از منازل مراکز تولیدی دچار صدمه شد، اما در این حال خداوند باران رحمت بی سابقه ای را هم برای کشور ما نازل کرد. ما در سال گذشته در این روزها صدها آبهای پشت صد ما 25 میلیارد متر مکعب بوده و امسال در همین روزها آبهای پشت صد ما بالای 40 میلیارد متر مکعبه. پس ما زمینه بهتری برای کشاورزی داریم. دریاچه های ما، تالاب های ما که خشک بودن، بعضی 100%، بعضی 70% و برخی 50% آبگیری شدند. این برای محیط زیست ما، این برای آب آشامیدنی مردم، این برای کشاورزی میتونه تحول خوبی ایجاد کنه. همونطور که ما در برخی از زمینه‌ها تونستیم در سال گذشته علی‌رغم همه مشکلات در کشاورزی تحول به وجود بیاریم و امسال علی‌رغم سیلاب‌هایی که داشتیم و بسیاری از مزارع گندم ما از بین رفته، اما تا کنون 30% خرید تضمینی گندم ما نسبت به پارسال در این زمان افزایش پیدا کرده و پیشبینی ما این هست که امسال هم برای چهارمین سال در گندم خودکفا خواهیم بود. ما در دانه‌های روغنی نسبت به سال 94 7 برابر در سال پیش کلزا داشتیم و امسال رقم بالاتری خواهیم داشت. پیشبینی 600 هزار تن میشه برای سال جدید. البته سال گذشته 400 هزار تن ما داشتیم. پس در زمینه کشاورزی زمینه بهتری برای اشتغال درست شده، برای محصولات کشاورزی ما، باغی ما، گلخانه ها. کشاورزی گلخانه ای میتونه برای صادرات ما تحول بزرگ بیافرینه. ما در زمینه کشت گلخانه ای از 8800 هکتار در آغاز دولت 11 امروز بالای 15000 هکتار و تا پایان دولت بالای 20000 هکتار ما کشت گلخانه‌ای خواهیم داشت که میتونه برای صادرات بسیار مؤثر باشه و محصولات لازم رو در همه زمینه‌های کشاورزی که الان فرصت این مجلس ما اجازه نمیده که من بخوام توضیح بدم، همچنین زمینه‌ای که امسال برای گردشگری فراهم شده. سدهای ما پر از آب، زیبایی هایی که در صحرای ما وجود داره، صحرایی که رنگ قهوه‌ای و رنگ تیره داشت امروز سراسر سبز، و تمام تالاب های ما، دریاچه های ما این نعمت خداونده و میتونه گردشگری داخلی ما، خارجی ما، گردشگری میتونه اشتغال بزرگی رو برای جامعه ما به وجود بیاره. و سایر زمینه ها در زمینه صنعت، در زمینه شرکت های دانش بنیان، در زمینه های دیگر ما میتونیم حرکت بسیار خوبی در سال رونق تولید داشته باشیم و در این زمینه برنامه‌ریزی های خوبی شده و این برنامه‌ریزی ها رو ما ادامه خواهیم داد. ما با تاب‌آوری مردم در بخش اقتصادی میتونیم بر این تحریم پیروز بشیم. برای این کار باید معیشت مردمی که دارای آسیب‌های اقتصادی هستند به اونها توجه ویژه بکنیم، همه ما و در رأس اون دولت. ما پرداختی برای مستمری بگیران هم کمیته امداد امام و هم بهزیستی بین 3 تا 5 برابر در سالهای اخیر افزوده ایم و امسال هم افزایش خواهیم داد، اما در این حال مردم ما هنوز در فشار هستند و علاوه بر این قشر متوسط جامعه ما در فشار اقتصادی هستند و از این راه اگر ما بتونیم زندگی مردم رو نظارت بیشتر در کالاهای وارداتی، در فروش این کالاها تا زمانی که به دست مردم میرسه، این نظارت ها را هم قوه مجریه هم قوه قضاییه بیشتر بکنن، ما میتونیم مشکلات مردم را در زمینه معیشت کاهش بدیم. ما نیاز به وحدت و اتحاد و یک پارچگی بیشتری ما امروز داریم، شبیه همون وحدتی که در ماجرای سیل ما شاهد بودیم، همه در کنار هم قرار گرفتیم و ماجرای سیل از یک تهدید تبدیل به فرصت بزرگ شد. کاری که ملت بزرگ ما، نیروهای مسلح، دولت و همه اقشار در این سیل انجام دادن شاید در تاریخ کشور ما، در تاریخ جهان خیلی نظیر نداشته باشه. اینکه تونستیم به زودی زندگی مردم رو در حد امداد و نجات به یک شرایطی برسانیم و اینکه قول دادن مسئولین ما که تمام ترمیمی ها تا تیر ماه انشاءالله تمام بشه و تمام مواردی که باید ساخته بشه و بازسازی انجام بگیره تا شب عید تحویل مردم داده بشه، این به معنای آنه که وحدت و اتحاد و یک پارچگی ما تونسته این تحول بزرگ رو در کشور ما به وجود بیاره. همونطور که در ماجرای زلزله همین گونه دولت و مردم عمل کردن. ما 29000 خونه رو در مناطق زلزله زده کرمانشاه تحویل مردم دادیم. 29,000 رو در سفر اخیر افتتاح شد توسط بنیاد مسکن ما و 66,000 خونه تعمیری را تحویل مردم دادیم. یعنی 95,000 منزل مسکونی ساخته شده یا ترمیمی، و این کار بسیار بزرگی است. در 14 ماه این کار بزرگ انجام گرفته. رئیس بنیاد مسکن میگفت در این مدت 14 ماه 3.5 میلیون متر مربع ما ساختمان سازی کردیم. یک رقم بسیار عظیم و بزرگی هست. پس معلومه در کنار هم بودن، متحد شدن و همه توانمون رو به کار گرفتن، ما میتونیم از این معضل عبور کنیم. مردم باید احساس کنن که کشور تعلق به همه اونها داره. تمام اقوام، تمام مذاهب، همه جناها، همه احزاب. خواهش من این است که امروز ما رقابت‌های ناسالمی که گاهی در تاریخ کشورمون شاهد بودیم کنار بگذاریم، در کنار هم قرار بگیریم. مردم همه احساس کنند که این نظام، این حکومت، این دولت مال همه است. پیغمبر با یک جمله همه را آورد، گفت قولوا لا اله الا الله. اگر 30 تا قولو قولو میگفت که کسی ایمان نمی آورد به پیغمبر. فقط یه چیز گفت، لا اله الا الله، اینه بگید، ایمان به خدای واحد بیارید. طفلهو، رستگاری در همین یک کلمه است. یک معیار بسه برای دوستی خودمون و آن اعتقاد و التزام به قانون اساسی است. یک دونه، هیچی دیگه ما نمیخواییم. اگر هر کس به این قانون اساسی معتقد باشه و بهش پایبند باشه و عمل کنه و همه ما از ظرفیت قانون اساسی که به اعتقاد من همه ظرفیت رو استفاده نکردیم به کار بگیریم، همه جناها، همه احزاب، همه مذاهب احساس بکنن که روزهای پرنشاطی در انتظار اونهاست، ما میتونیم از این مشکلات عبور بکنیم. پس تاب‌آوری اجتماعی و سیاسی را هم لازم داریم. تاب‌آوری بین المللی را هم ما نیاز داریم. ما باید با همسایگانمان، با کشورهای دوستمان نزدیکتر بشیم. و ما دیدیم که در ماهای گذشته ارتباطات ما و حمدالله با برخی از همسایگان ما بیش از گذشته نزدیک شده و میتونه نزدیکتر هم بشه. عراق یکی از اون نمونه هاست، ترکیه یکی از اون نمونه هاست، کشورهای دیگر همسایه ما در شرق، در شمال، در جنوب، جز حالا یکی دو موردی که متاسفانه اونا خودشون در یک مسیر غلط قرار گرفتن، ما با همسایگانمون رابطه نزدیک داریم و این رابطه نزدیک میتونه تحریم آمریکا رو بشکنه و این رابطه نزدیک میتونه تاب‌آوری ما رو بیشتر بکنه، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ روابط فرهنگی. تلاش ما بر این بوده که نگذاریم آمریکا در ایجاد اجماع علیه ایران موفق باشه. این کار رو در سالهای گذشته ما انجام دادیم. این کار آسون نیست. آمریکایی‌ها با همه قدرت مادی و اقتصادیشون و سیاسیشون خب میتونن اقدامات گسترده‌ای انجام بدن. در هر اقدامی در این مدت ناموفق بودن، رفتن دیگران را با خودشون همراه کنن در این توافق، ناموفق بودن. رفتن سازمان ملل رو همراه کنن، ناموفق بودن. رفتن آژانس رو همراه کنن، ناموفق بودن. رفتن اروپا رو همراه کنن، ناموفق بودن. ملت بزرگ ما، رهبری شجاع ما، دولت ما، مجلس ما و همه قوای ما در کنار همدیگر کاری کردیم که دشمن از لحاظ سیاسی ناموفق بوده. امروز هم می‌بینیم دشمن در پی هم زور و هم تزویر. صبح ناوگانش رو می‌فرسته، شب شماره تلفن میده. ما که شماره تلفن داریم به اندازه کافی. میخواهید من چند تا شماره رو الان اعلام کنم؟ ما 1332 528 اولین شماره تلفنی است که از آمریکایی‌ها داریم. ما 1342 315 دومین شماره تلفنی است که از آمریکایی‌ها داریم. ما 1343 8 13 شماره تلفن بعدی است که از آمریکایی‌ها داریم. ما 1357 6 17 شماره تلفن بعدی است که از آمریکا داریم. ما 1357 8 13 شماره های نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی است که از شما داریم. بعد انقلاب هم شما شماره زیاد دادید، آخرین شماره تون 1397 2 18 بود و باز هم شماره تلفن جدید میخواید به ما بدید؟ ما شماره تلفن داریم به اندازه کافی. شما از زور و تزویر میخواهید استفاده کنید، مدعی هستید که آماده اید با دولت ایران، با حکومت ایران، با نظام ایران صحبت کنید. کی بود که میز مذاکره رو به هم زد و زیر پا گذاشت؟ شما از زبان سلاح دارید استفاده میکنید. برگردید به جای سلاح زبان، زبان به جای زبان سلاح، از سلاح زبان استفاده کنید. به جای زور از منطق استفاده کنید. شما میگید ما میخواییم با دولت ایران، با ملت ایران نزدیک بشیم. این کار خیلی آسونه، خیلی ساده است، دست شماست. هر روزی شما دست از ظلم و تجاوز بردارید، همون روز روز نزدیکی ما و شماست. ما با شما اختلافی نداریم. اختلاف ما و شما در ظلمتون و در تجاوزتون نسبت به حقوق ملت‌ها و ملت ایرانه. توبه کنید، برگردید. شاید هنوز راه باز باشه، شاید مردم ایران از خطای شما، از ظلم شما، از جنایت تاریخی شما بگذرند. ما بر مبنای همه اصولمون بعد از تخلف آمریکا از توافق هسته‌ای، به دوستانمون و اتحادیه اروپا که هر دو از ما خواسته بودند، هم دوستان از ما خواسته بودند مثل روسیه و چین، هم اتحادیه اروپا از ما خواسته بود که به اونها کمی مهلت بدیم تا اونها بتونن به وظایفشون عمل کنن یا به تعبیر خودشون غیبت آمریکا را جبران کنن. ما به اندازه کافی فرصت دادیم. من فکر میکنم هیچ کس در دنیا نیست که امروز نسبت به بردباری ملت ایران و نسبت به مهلتی که ملت ایران به طرف مقابل داده، یک ماه و دو ماه نبوده، یک سال ما مهلت دادیم. امروز زمانی است که ما باید از مسیر حقوقی و آنچه که حق ملت ما هست حتی در چارچوب برجام بتوانیم استفاده بکنیم و این رو دولت جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی، نظام ما و با رهنمودهای مقام معظم رهبری این کار رو آغاز کردیم و شروع کردیم. این مسیر مسیری هست که ما اقدام کردیم و اعلام کردیم، نه اینکه اعلام میکنیم. بعضیا اشتباه میکنن، میگن اینا 60 روز مهلت دادن که 60 روز دیگه عمل کنن. نه، ما از روز 18/2 عمل کردیم، دو تعهدمون رو کنار گذاشتیم
و دو تعهد دیگر بعد از 60 روز کنار خواهیم گذاشت اگر به همه حقوقمون ما دست نیابیم. پس مسیر ما مسیری است که هیچ کس نمیتونه به ما بگه شما آغازگر هستید، ما ماجراجویی نکردیم. حکومتی که امروز در کاخ سفید در کنارش مشاوران جنگ طلب و برخی از اونها مشاورین میهن فروش قرار گرفتند، اونها مسیر غلط را به اونها نشون دادن، راه غلط رو انتخاب کردن، محاسبات غلط رو انجام دادن. ما با ایستادگیمون، با مقاومتمون، با وحدتمون، با اتحادمون، مشارکت مردم، مدارا، مقاومت، ما با این سه تا میم میتونیم به پیروزی برسیم. مشارکت، مدارا، مقاومت. مدارا در درون خودمون، در جامعه خودمون، با دوستانمون، با کشورهای دوستمون، و مقاومت و ایستادگی. خدا هم ما رو یاری خواهد کرد. وذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا اذ جاءتکم من فوقکم و من اسفل منکم و زاغت الابصار و بلغت الهلوب قلوب الحناجر و تزنون بالله زنونا هنالک ابتلی المؤمنون. ما امروز در یک آزمایش بزرگ الهی قرار گرفتیم. بی تردید با ایستادگی و مقاومتمون امروز ما باید سلمانهای ما بیان در جامعه و مشورت بدن، و امروز باید پیروان مولای ما امیر المؤمنین به صحنه بیان و در برابر امرها بیستند. اونجا خداوند ما را پیروز خواهد کرد. اونجا خدا ما را با جنودی که لم تروها پیروز خواهد کرد، و ما در این وعده خداوند هیچ تردید نداریم. آماده ایم از بیانات مقام معظم رهبری استفاده و بهره برداری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.